دیگر بر تازه ترین خبرها بکتاش خمسه پور.
گزارش‌ها آکیز ایالات متحده از هواپیمایی تهاجمی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کند علیه هدف‌هایی در نزدیکی کابل استفاده کرده است. این نوع هواپیما که AC-130 نام دارد از نیروی ضربتی شدیدی بر هدف‌های زمینی برخوردار است. این هواپیما پیشتر در هفته جاری منطقه‌ای در نزدیکی قندهار را هدف حمله قرار داد. حمله روز چهارشنبه اولین ماموریت هواپیمای AC-130 به کابل یا نزدیک آن گزارش شده است. در همین حال سخنگوی نیروهای جبهه متحد افغانستان گفت که نیروهای ایالات متحده همچنین مواضع طالبان در خطوط مقدم جبهه جنگ در شوهی واقع در 65 کیلومتری شمال کابل و نیز مواضع دیگر طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بغرام در 50 کیلومتری کابل را بمباران کردند. نیروهای جبهه متحد افغانستان اینک بغرام را در دست دارند. در همین حال گروهی از سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی امدادرسانی روز چهارشنبه از ایالات متحده خواستار شدند عملات هوایی خود را متوقف کند تا امکان رسیدن محموله‌های مواد خوراکی به دست صدها هزار تن از مردم نیازمند افغانستان پیش از فرارسیدن فصل سرما فراهم آید. آریال شارون نخست وزیر اسرائیل یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در سوءقصد به جان یک وزیر کابینه اسرائیل مسئول دانست است. آریال شارون روز چهارشنبه در جلسه فوق‌العاده پارلمان اسرائیل گفت عرفات به گفته وی تروریسم را به راه انداخت و هرگز گامی علیه آن بر نداشت. از سوی یاسر عرفات دستور دستگیری عاملان سوءقصد به وزیر کابینه اسرائیل را صادر کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین سوءقصد به جان وزیر کابینه اسرائیل در روز چهارشنبه را محکوم کرده و همزمان از اسرائیل خواسته است و آنچه که فلسطینیان آن را سیاستی برای کشتن فعالین فلسطینی می‌خوانند پایان دهد. وزیر کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین یاسر عابد ربو گفت تشکیلات خودگردان فلسطین با هر شکلی از سوءقصدهای سیاسی مخالف است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین مسئولیت سوءقصد به رهاوان زیوی وزیر تندروی کابینه اسرائیل را بر عهده گرفته است.
نحن نطالب اولا واخيرا بوقف عمليه الاغتيال مسلسل الاغتيالات الاسرائيليه لقادتنا وكوادرنا وهي مستمره وبالامس كان يتحدث بيرز.
وزیر جهانگردی اسرائیل روز چهارشنبه در یک هتل بیت المقدس به ضرب گلوله مهاجمی ناشناس کشته شد. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرده است این سوءقصد در واکنش به اقدام نیروهای اسرائیلی که پیشتر در سال جاری میلادی یک رهبر آن گروه را مورد سوءقصد قرار دادند صورت گرفته است. در دهلی نو وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول و وزیر کشور هند ال کی ادوانی روز چهارشنبه یک قرارداد ضد تروریسم را امضا کردند. سفارت ایالات متحده در اطلاعیه اعلام کرده است ایالات متحده و هند توافق کردند متهمین به حملات تروریستی باید تحویل داده شوند. این قرارداد همچنین همکاری‌های اطلاعاتی در زمینه شبکه‌های جهانی تروریستی را فراهم آورده است. کالین پاول در پی دیدار با وزیر کشور هند در یک کنفرانس مشترک خبری با وی گفت نبرد ایالات متحده با تروریسم تمامی اشکال تروریسم از جمله تروریسمی را که هند با آن روبروست در بر می‌گیرد.
My colleagues here pointed out correctly that the problem of terrorism is not limited to Afghanistan and I assured them that our efforts are directed against all terrorism. The United States and India are united against terrorism. And that includes the terrorism that has been directed against India as well.
کالین پاول همچنین منطقه مورد اختلاف کشمیر را مسئله اصلی میان هند و پاکستان دانست و خواهان حل این مسئله از طریق گفتگو شد. پاکستان با اعلام اینکه هند نیروهای خود را به حرکت درآورده است، نیروهای نظامی خود را در حالت آماده باش کامل قرار داده است. پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد اطلاعاتی در دست دارد که هند در پی چند روز درگیری‌های مرزی در منطقه مورد اختلاف کشمیر نیروهایی را در آن منطقه مستقر می‌کند. ژنرال رشید قریشی سخنگوی ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان در اسلام آباد گفت که پاکستان آماده است هر اقدام هند را خنثا کند. هند نقل و انتقالات نیروهای نظامی خود را در کشمیر تکذیب کرده و اتهامات مطرح شده سوی پاکستان را ساختگی خوانده است. در شانگهای وزیر خارجه چین تانگ ژیاشوان و وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف روز چهارشنبه بار دیگر متحد شدند تا دو کشور در نبرد با تروریسم و حرکت‌های جدایی طلبانه همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. در حاشیه نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک در شانگهای وزیران خارجه چین و روسیه همچنین در گفتگوهای دو جانبه خود پشتیبانی کشورشان از تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان را مورد تأکید قرار دادند. آنها همچنین گفتند سازمان همکاری شانگهای مرکب از چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان باید به طور کامل در نبرد با تروریسم ایفای نقش کند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید از برخی اظهارات نسبتاً مثبت تهران درباره حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن قدردانی میکند، اما افزوده است در سیاست ایالات متحده در قبال تهران تغییری به وجود نیامده است. اظهارات فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به پرسش‌هایی درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز بیان شد که عنوان کرده است تهران و ایالات متحده در نتیجه جنگ بر سر افغانستان با یکدیگر همکاری می‌کنند. گزارش نیویورک تایمز می‌گوید تهران پیام محرمانه‌ای را به ایالات متحده ارسال کرده و برای نجات نیروهای آمریکایی در صورتی که در جریان اقدامات نظامی به خطر افتند اعلام آمادگی کرده است. فیلیپ ریکر گفت درباره پیام‌های دیپلماتیک صحبت نمی‌کند. وی از سوی اظهار داشت واشنگتن و تهران همچنان به گفته وی از اختلافات جدی و طولانی سیاسی با یکدیگر برخوردارند. با این حال وی افزود ایالات متحده از طریق کانال‌های چند جانبه معتبر ارتباطی تماس‌های محدودی با دولت ایران داشته است. در ریاض وزیران نفت ایران و عربستان سعودی در پی دیدار خود توافق کردند برای حفظ ثبات در بازارهای نفت هر اقدام لازمی انجام دهند. بیژن نامدار زنگنه روز چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد و با علی النعیمی وزیر نفت آن کشور درباره مسئله کاهش بهای نفت که طی یک ماه اخیر حدود 25% تنزل یافته است گفتگو کند. بیژن نامدار زنگنه که در این سفر حامل پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای امیر عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی بوده است، همچنین قرار است برای شرکت در جلسه هیئت نظارت اوپک که روز جمعه در وین تشکیل می شود به اتریش سفر کند. نشست آینده اوپک قرار است در تاریخ 14 نوامبر برگزار شود. و در ارتباط با ناآرامی‌هایی که در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر عراق روی داد، 59 نوجوان در دادگاه ویژه نوجوانان و 30 تن نیز در دادگاه انقلاب تهران حضور یافتند. یک روزنامه جناح محافظه‌کار روز چهارشنبه نوشت که 59 نوجوانی که همگی زیر 18 سال هستند صبح سه‌شنبه به اتهام سنگ‌پرانی، زخمی کردن افسران پلیس، شکستن شیشه‌های بانک‌ها و رساندن خسارت به خودروهای شخصی، پلیس، باجه‌های تلفن و تابلوهای راهنمایی در دادگاه حاضر شدند. روزنامه یاد شده ادامه داده است که از میان 59 نوجوان حضور یافته در دادگاه 53 تن با قرار وثیقه آزاد شده و در انتظار جلسه دادگاه خود هستند، در حالی که 6 نوجوان دیگر پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده بودند. این روزنامه اضافه کرده است دادگاه همچنین پرونده 50 نوجوان دیگر را که به خاطر اتهامات مشابهی همچنان در زندان به سر میبرند در دسته بررسی دارد. از سوی رادیوی جمهوری اسلامی گفت 30 تن نیز که در جریان برپایی اجتماعات شامگاه جمعه گذشته در تهران دستگیر شده بودند در دادگاه انقلاب حضور یافتند. منابع رسمی در تهران اعلام کردند در جریان جشنهایی که شامگاه جمعه گذشته در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر عراق برپا شد بیش از 400 تن دستگیر شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان، برنامه را با گزارشی از ایتالیا درباره پیامدهای حملات تروریستی 11 سپتامبر ادامه می‌دهیم و سپس گزارش اقتصادی روز را می‌شنوید و پس از آن نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی و خاربار در آلمان و حضور ایران در آن. وزیر کشور ایتالیا هشدار داده است که کسانی که مسلمانان مقیم ایتالیا را به حمایت از اسامه بن لادن تحریک کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. و در همین حال برخی از نمایندگان ایتالیایی پارلمان اروپا پیشنهاد می‌کنند که مرزهای این کشور بر روی مهاجران مسلمان بسته شود. اما از سوی دیگر واتیکان مسلمان ستیزی را سخت محکوم کرده است. گزارشی از احمد رفعت.
تظاهرات یک شنبه گذشته در حمایت از اسامه بن لادن که در شهر تورین به دعوت بوریک بوشتا امام یکی از نه مسجد این شهر انجام گرفت، به بسیاری از عناصر وابسته به احزاب نجات ستیز و دست راستی ایتالیا فرصت داد تا قوانین جدیدی را برای محدود ساختن حضور مهاجرین مسلمان پیشنهاد کنند. سرجو کیامبرنیو شهردار دست چپی شهر تورین گفت از این پس دیگر با امام بوشتا ملاقات نخواهم کرد. کیامبرنیو افسود جامعه مسلمانان تورین نمایندگان معتدلتری نیز دارد که می توانند مخاطب انجمن شهر و سایر نهادهای مدنی تورین قرار گیرند. انزو گرجو نماینده حزب دست راستی اتحاد ملی در شورای شهر تورین خواست که کلیه امکانات مالی و لوجستیکی که شهرداری در اختیار جوامع اسلامی این شهر گذاشته است بلافاصله قطع شوند. معاون سنای ایتالیا روبرتو کالدرولی نیز که دبیر کلی حزب جدایی طلب اتحاد شمال را به عهده دارد به نوبه خود پیشنهاد کرد کلیه مساجد و مراکز اسلامی که مسئولین یا پیشنمازانشان از اسامه بن لادن حمایت کنند بلافاصله به عنوان مراکز اختلال در امنیت ملی تعطیل شوند. کالدرولی افسود با مسلمانان افراطی و هواداران اسامه بن لادن باید همچون هولیگان‌های طرفدار باشگاه‌های فوتبال عمل کرد و آنها را شدیداً تنبیه کرد. فرانچسکو اسپرونی نماینده اتحاد شمال در پارلمان اروپا و وزیر سابق روابط اروپایی ایتالیا می‌گوید در روزهای آینده پیشنهادی مبنی بر بستن مرزهای ایتالیا و کشورهای عضو پیمان شنگن به روی مسلمانان را تهیه و به مجالس ایتالیا و اروپا ارائه خواهد کرد. اسپرونی میگوید اگر نمیخواهیم برای همیشه از ورود مسلمانان که مهمانان ناخوانده هستند جلوگیری کنیم، حداقل باید مرزهایمان را در شرایط بحرانی و اضطراری چون این روزها ببندیم. وزیر کشور ایتالیا کلاودیو شالویا به مسلمانان افراطی ساکن این کشور هشدار داد که در آینده کسانی که از تروریسم و اسامه بن لادن پشتیبانی کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. در ایتالیا در دهه 70 میلادی قانونی به تصویب رسید که بر مبنای آن حمایت لفظی از خشونت نیز جرم به حساب می آید. وزیر کشور ایتالیا قصد دارد با استفاده از این بند قانون مسلمانان افراطی در ایتالیا را به پای میز دادگاه بکشاند. نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی ایتالیا، چنانهایی که در ائتلاف دولتی کنونی قرار دارند و چه دیگران که در اپوزیسیون به سر میبرند، به طور جداگانه سخنان کالدرولی و اسپرونی را محکوم ساختند. واتیکان نیز بدون اشاره به مواضع احزاب دست راستی مردم را دعوت کرد که از اسلام ستیزی بپرهیزند و گناه‌های تروریسم و تروریست‌ها را به پای اسلام و مسلمانان ننویسند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
گزارشی بود از جو اسلام ستیزی که پس از وقایع 11 سپتامبر آمریکا در ایتالیا پدید آمده است. و حالا به زمینه اقتصاد برویم و ایران. دلار 790 تومانی از آغاز سال آینده مبنای نظام ارزی تکنرخی ایران قرار خواهد گرفت. این خبر که دیروز در سومین همایش اقتصاد ایران از سوی دکتر جعفر عبادی معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شد، در مرکز توجه محافل اقتصادی تهران قرار گرفته است. اطلاعات بیشتر را در این زمینه از دکتر فریدون خاوند می شنویم.
در همایش دو روزه اقتصاد ایران که دیروز در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی توسعه گشایش یافت، مسائل گوناگون مورد بحث کارشناسان و پژوهشگران ایرانی قرار گرفت، از رابطه رانت و دموکراسی گرفته تا تحولات ساختاری بخش صنعت، فقر، انحصارها، شوک‌های پولی و غیره. ولی آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت و عنوانهای نخست صفحات اقتصادی روزنامه‌های امروز چهارشنبه تهران را به خود اختصاص داد، سخنانی بود که دکتر جعفر عبادی، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، درباره نرخ دلار در بودجه سال آینده خورشیدی بر زبان آورد. دکتر عبادی گفت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی 790 تومان را مناسبترین نرخ برای هر دلار می داند و همین نرخ را مبنای تدوین لایحه بودجه 1381 قرار خواهد داد. می دانیم که یکی از مهمترین نوآوری های بودجه سال آینده تک نرخی کردن نظام ارزی ایران است. سخنان دکتر عبادی به آن معناست که از دیدگاه سازمان او دلار 790 تومانی که حدود 15 تومان کمتر از نرخ کنونی دلار در بازار آزاد تهران است، مبنای نظام تک نرخی کشور نیز قرار خواهد گرفت. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این نرخ بندی مورد توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار خواهد گرفت یا نه. از سوی دیگر در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، نرخ آتی ارز به احتمال فراوان بیشترین و حساسترین بحث ها را برخواهد انگیخت. این پرسش که نرخ واقعی دلار چقدر است، در چند ماه گذشته قلمهای زیادی را به حرکت درآورده. گروهی میگویند که اصولاً 800 تومان برای هر دلار بسیار گران و غیر واقعی است که به صورت مصنوعی توسط دولت بر بازار تحمیل شده تا دولت را به عنوان بزرگترین دلال ارز از درآمدهای کلان برخوردار کند. از دیدگاه اینان، نرخ دلار در این سطح هزینه واردات تجهیزات و مواد مورد نیاز صنایع داخلی را به گونه چشمگیر بالا برده، بی آنکه به توسعه صادرات غیر نفتی کمکی کرده باشد. راه چاره نیز به گفته آنها پایین آوردن دلار تا سطح 700 تومان و به گفته بعضی ها 500 تومان و حتی پایین تر است. دیدگاه دیگری که به نظر می رسد از اکثریت قابل توجهی برخوردار است، کاهش نرخ ارز را عامل افزایش شدید واردات و فرار انبوه سرمایه می داند و حتی تثبیت بهای دلار را پیرامون 800 تومان مصنوعی و به زیان اقتصاد کشور تلقی می کند، به ویژه از آن رو که نرخ تورم در ایران هنوز دو رقمی است و هیچ پدیده‌ای در تولید و بازرگانی خارجی کشور عامل تثبیت و تقویت حقیقی پول ملی نیست. به هر حال ایران بار دیگر به سوی تک نرخی شدن ارز پیش می رود و این بدون تردید گامی مثبت است، ولی نظام ارزی ایران زمانی به معنای واقعی کلمه عادی و کارا خواهد شد که دیگر بر سر نرخ واقعی ارز بحثی در نگیرد و حل این معما به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای آن واگذار شود.
دلار 790 تومانی مبنای نظام ارزی تک نرخی ایران خواهد بود. گزارش اقتصادی روز بود از فریدون خاوند. و اما باز هم در زمینه اقتصاد، بزرگترین نمایشگاه جهانی خاربار و مواد غذایی موسوم به آنوگا پس از 5 روز فعالیت در آلمان دقایق دیگر به کار خود پایان می‌دهد. ایران هم در کنار 94 کشور جهان با داشتن 21 غرفه در این نمایشگاه شرکت داشت که این شمار در مقایسه با سالهای گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار است. شرکت تعاونی پستکاران ایران که بیش از 70 هزار نفر عضو دارند و همچنین یک شرکت تجاری ایرانی که در آمریکا، کانادا، آلمان و تهران دارای دفاتر فروش خشکبار است، از جمله غرفه هایی هستند که همکارمان شهرام میریان در گزارش خود با مسئولان آنها گفتگو کرده است.
پنجمین نمایشگاه بین المللی آنوگا، عرضه کننده مواد غذایی و خاربار، هر دو سال یک بار در 14 سالن بزرگ نمایشگاه شهر کلن برپا می شود. در این نمایشگاه 6200 مؤسسه و تولید کننده مواد خوراکی از 95 کشور جهان شرکت کردند که یکی از آنها ایران است. آلمان، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا بیشترین غرفه های این نمایشگاه را به خود اختصاص دادند و از ایران تنها 21 مؤسسه تولیدی فراورده های خود را که بیشتر خشکبار است ارائه داشتند. خاویار، زعفران، میوه و انواع و اقسام ترشیجات هم دیگر کالایی است که در غرفه های بسیار زیبای ایرانی به چشم می‌خورند. شرکت تعاونی پستکاران ایران یکی از غرفه های ایرانی پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و خاربار است. در این شرکت تعاونی بیش از 70,000 پستکار عضویت دارند و از این رو از نماینده این شرکت در اروپا می‌پرسم که آیا این شمار اعضا مختص به استان کرمان است و یا سایر نقاط ایران را نیز در بر می‌گیرند. دکتر حمید معاونی ضمن اشاره به فعالیت‌های پستکاری در رفسنجان در پاسخ پرسش مطرح شده می‌گوید:
رفسنجان مرکز تولید پسته ایران هست، در واقع مرکز تولید پسته در جهان هست و در رفسنجان ما بیش از 60 واریته پسته داریم، ولی در چند سال گذشته باعث که در سایر نقاط ایران هم پستکاری بشه، از جمله در مشهد، در ساوه، در اصفهان و اطراف قم. و شرکت تعاونی از سایر نقاط ایران هم عضو شرکت تعاونی هستن و اونا هم پستشون به شرکت تعاونی میفروشن و شرکت تعاونی پستکاران رفسنجان در این نقاط هم دفتر نمایندگی خرید داره. در استان کرمان که جای خود داره، در کرمان دفتر خرید داره، در زرند، در انار، در نوق دفتر خرید داره، اضافه بر اون نماینده خرید در سایر استانهای کشورم داره. به طور کلی شرکت تعاونی پسته رفسنجان بیش از 50% صادرات کل پسته کشور انجام میده.
اکثر مؤسسات دست‌اندرکار خوشبار از ایران راهی پنجمین نمایشگاه جهانی خاربار و مواد غذایی شدند، ولی هستند شرکت هایی که صاحبانش در خارج از ایران هم در زمینه خوشبار فعالیت دارند. سرپرست یکی از این گونه شرکت ها که در ایران، آمریکا، کانادا و آلمان دارای دفاتر فروش خوشبار است، درباره فراورده های ارائه شده خود در نمایشگاه به رادیو آزادی چنین میگوید:
ما بیشتر در کار خوشگوار هستیم، کالامون پسته، بادوم، گردو، فندق، کشمش، یه مقدار کالایی از ممالک دیگه، مثلا بادوم زمینی از چین، و یه شرکت بین المللی هستیم و مثلا بادوم زمینی چین رو به آمریکای جنوبی، یه مقدار گاهی وقتا به خاورمیانه، به ممالک عربی میفروشیم. خدمت شما عرض کنم یه خوشگوارای بادوم از آمریکا خدمت شما عرض کنم، که گردو از چین، مالدووی و جای مختلف، و به تمام وارد کننده های دنیا در واقع ما میفروشیم.
دفتر شما کجاست؟
یه دفتر این شرکت پرایمکس در آلمان هست، یه دفتر در آمریکا داریم. خانوادگی، خود منم چون از ایران هستم و تو کار خوشگوار ایران بودیم، یکی از شرکت‌های در ایران هست به اسم امین پدیدار که اونا از ایران کار خوشگوار میکنن و صادرات خوشگوار، و دفتر آلمان بیشتر حالت قسمت فروش و پخش و توزیع توی اروپا رو داره.
شرکت در چه نمایشگاه‌هایی چه اثری در پیشبرد کار در بازاریابی کارتون داره؟
خیلی مشتری که نمیشناسیم میان توی نمایشگاه، خب لیست و اولا اسم ما رو توی لیست میبینن، زیر اون اقلامی که زیر اقلامی که ما کار میکنیم، زیر اون اقلام اسمون نوشتیم، و خب یه سری مشتری جدید پیدا میشن از این طریق.
مشتری شما بیشتر از چه ملیت هایی هستن؟
والا میشه گفت از همه ملیتی. ما اتفاقا اخیران مستانان از اروپا شرقی خیلی دارن جدید مشتری جدید میان، که مثل این قدرت خرید مصرف کننده اونجا بالاخره در این چند سال گذشته مرتب بیشتر شده و بازارهای جدیدیه، و از روسیه و یه مقدارم از میشه گفت مشتری جدید داره از کشور خاورمیانه میاد. کاری که ما کردیم مثلا که خیلی موفق بوده انجیر استهبان از ایران، اگه بخوام براتون بگم که انجیرهای بسته‌بندی شده که الان تو غرفه ما میبینین در ایران بسته‌بندی میشه با مارک و اسم سوپرمارکتی که اینجا میخره، که این دو مرتبه نباید بره یه جا و کل این هزینه هایی که دو مرتبه بره یه کارخونه دیگه در اروپا تو خرجه خیلی بالاست و دو مرتبه بخواد بسته‌بندی پخش توزیع بشه نیست. اینو طبق دستور اون سوپرمارکت با مارک و اسم و رسم خودشون ما میتونیم در ایران تولید بکنیم و میشه گفت حالا هم شاید 7-8 نوع مارکای مختلف برای مشتری مختلف در همون ایران تولید میشه.
دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میرسیم با برنامه های فرهنگی و اجتماعی. در ساعت سوم امروز اردوان نیکنام با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی میکنم و شما را با ترانه دو پرنده از لیلا فروهر به ساعت سوم میسپارم. با آرزوی لحظاتی دلپذیر، شاد و تندرست و پیروز باشید.
هر سمستون